بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین و افضل السفراء المکرمین، حبیب اله العالمین و شفیع ذنوب المؤمنین، العبد المؤید و الرسول الامجد، الذی سمی فی السماء با احمد و فی الارض بمحمد. على آله المعصومين سيما بقية الله في الأرضين بلعنة الله على أعدائهم أجمعين. أوصيكم عباد الله ونفسي 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 بتقوى الله، فإنها خير الزاد وزخيرة المعاد. شما عزیزان نمازگزار را به ویژه خودم به مراعات تقوای الهی سفارش میکنم، زیرا تقوا بهترین زاد و توشه برای رستگاری اخروی و برترین راه برای جلب محبتهای ویژه الهی است. در خطبه اول با توجه به ماه محرم و سفر که متعلق است به ساحت مقدس حضرت ابوعبدالله الحسین، بنا گذارده ایم که از راه خدا در سخنان حضرت ابوعبدالله الحسین سخن بگوییم. سبک زندگی اسلامی از نگاه حضرت سید الشهدا، یکی از آموزه‌های مکتب ابوعبدالله الحسین در زندگی اسلامی و مکتب اهل بیت و سیره حسینی، نیکی، خدمت و مردمداری است. نیکی کردن به مردم، خدمت به مردم و مردمداری سیره انبیا، اولیاء خدا، اهل بیت عصمت و طهارت و حضرت خاتم الانبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم است. به طوری که در قرآن بدین معنا سفارش ویژه شده و یکی از افعال خداوند احسان هست و یکی از اوصاف خداوند محسن هست، یعنی اول موجود در عالم خلقت در عرصه احسان خود خداوند هست و اول محسن در نظام وجود ذات اقدس باری تعالی است. به طبع انبیا و ائمه و اولیاء خدا که تجلی اسماء ذات اقدس هستند، مثل حضرت ابوعبدالله الحسین، دارای این وصف و این فعلند. یکی از نشان کمال انسان نیکی، خدمت و مردمداری است. خداوند در قرآن می‌فرماید احسنوا فإن الله يحب المحسنين، ای مردم نیکوکار باشید، خدمتگزار باشید، مردمدار باشید، که خداوند انسانهای نیکوکار را دوست دارد، محبوب خود قرار می دهد. حضرت ابا عبدالله الحسین در سخنی گوهربار این فضیلت و این وصف عالیه اخلاقی را این چنین بیان می کند: من نفس کربت مؤمنین فرج الله تعالی انه کرب الدنیا والآخره و من احسنه احسن الله الی والله یحب المحسنین. می فرماید اگر انسانی گرفتاری یک گرفتار را برطرف کند، زندگی انسان سراسر گرفتاری است، چالش های مالی است، چالش های خانوادگی است، مشکلات اجتماعی است. اگر یک انسان رفع گرفتاری انسان مؤمنی کند، او را از گرفتاری بیرون بیاره، چالش زندگیش را برطرف کنه، رفع نگرانیش کنه، فرج الله تعالی عنه، خود خداوند می آید و تمامی کرب دنیا و آخرت، تمامی ناراحتی های دنیا و آخرت این فردی که کمک کرده به انسان گرفتار برطرف می کند. فرج الله تعالی عنه کرب دنیا و آخرت، یعنی یک انسان در محدوده توان انسانی خودش میاد رفع گرفتاری از شخصی میکنه، مشکلشو برطرف میکنه، در قبال این کار خود خداوند میآید و نگرانی ها گرفتاری های دنیا و آخرت او را برطرف میکند، هم در دنیا هم در آخرت که اوج گرفتاری است. بعد می‌فرماد و من احسنه، هر کس که نیکویی کند، احسن الله الی، خدا بدون نیکویی می‌کند، والله یحب المحسنین، و خداوند انسان‌های نیکوکار را دوست دارد. یک وقت انسان خدا را دوست دارد، این یک هنر هست که انسان خدا رو دوست داشته باشه. خب شما میدانید انسان مطیع محبوبش هست، تمام تلاشش برای رضایت محبوبش هست. اگر فردی خدا محبوبش باشه، تمام تلاش میکند در مسیر جلب رضایت محبوبش که خداست. اما اگر کاری کند که او محبوب خدا شود، این خیلی هنرمندی است. چنان می شود که خدا چنان بدو خدمت می کند که محب محبوبش خدمت می کند و این شخص محبوب خدا می شه و خدا دیگه به او خدمت می کنه، فرشتگان رو می فرسته، مشکلاتشو برطرف می کنه. یکی از اشخاصی که محبوب خداست انسان نیکوکاره، انسانی که رفع گرفتاری مردم می کنه، دست مردم رو میگیره، خدمت به مردم میکنه، گرفتاری ها رو برطرف میکنه. بعد میفرمایند در حدیث دیگری: من اراد الله تبارک و تعالی به سنیعت الى اخی، هر کس میخواد قصد کرده یک خدمتی به یک انسان مسلمان بکنه برای خدا، نه برای خود، برای خدا قصد کرده خدمت به انسان مسلمان و انسان مؤمنی کند، کافأه الله بها فی وقت حاجته. خود خداوند می آید در وقت نیازمندی این شخص نیکوکار بدون نیکویی می کند. و صرف عنه من بلاء دنیا ما هو اکثر من، و بلاهای دنیا را از او برطرف میکنه، بیش از آنی که نیکی کرده به او نیکی میکند، مشکلات زندگی را از زندگی او برطرف میکند. این سیره حسینی است. ما که تمام وجودمان، تمام ذهنمان، تمام قلبمان حضرت ابا عبدالله الحسین هست، باید در زندگی سیره حسینی داشته باشیم. یکی از شاخصهای سیره حسینی مردمداری است، نیکوکاری است، خدمتگزاری است. خدمتگزاری نسبت به زن، فرزند، پدر، مادر، همسایه، خیشان، مردم پیرامون زندگیمان، ارباب رجوع، در محیط‌های مختلف اجتماعی تا می‌توانیم باید خدمت به مردم بکنیم. دستگیر باشیم، کمک کنیم، بال باشیم، گرفتار را از چاه گرفتاری بیرون بیاریم. اون وقت خدا انسان را به اوج محبوبیت و از اون طرف خدمت به او و برطرف شدن گرفتاری هایش در دنیا می رساند. و فرق نمی کند چه این گرفتاری، گرفتاری های کوچک باشد انسان رفع گرفتاری کند چه بزرگ، باید انسان در محیط زندگی خود کوشش کند تا می تواند در خدمت جامعه و مردم باشد. خدایا به همه ما توفیق نیکویی، مردمداری و خدمتگزاری عنایت بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، نحمده و نستعینه و نستغفره و نتوکل علیه، ثم نصلی و نسلم علی جمیع الانبیاء و المرسلین، سیما خاتمهم و افضلهم محمد و آله المعصومین، ائمة المسلمین علی امیر المؤمنین و فاطمه سیدت النساء العالمین و الحسن و الحسین سید شباب اهل الجنه اجمعین، و علی ابن الحسین سید العابدین و محمد ابن علی باقر علم النبیین، و جعفر ابن محمد الصادق البار الامین، و موسی ابن جعفر الکاظم الطاهر الطهر، و علی ابن موسی الرضا المرتضا، و محمد ابن علی الجواد، و علی ابن محمد الهادی، و الحسن ابن علی الزکی العسکری، و الحجة القائم المهدی، و جل الله علی عباده و امنائه فی بلاده، بهم نتولا و من اعدائهم نتبرؤ الى الله. اوصیکم عباد الله و نفسی و نفسی و نفسی به تقوی الله، فإنها مفتاح الفلاح و طریق النجاح. شما عزیزان و نمازگزار را به ویژه خودم به مراعات تقوای الهی سفارش میکنم، زیرا تقوا کلید رستگاری و طریق جلب سعادت از ناحیه ذات اقدس در حیات دنیوی است. در خطبه دوم پیرامون چند موضوع به اختصار سخن میگوییم. امروز روز نوجوان و بسیج دانش آموزی است. سرمایه مهم یک مملکت منابع انسانی اوست. نفت، گاز، معادن، اینها ثروت هستند، اما مهمترین ثروت یک جامعه منابع انسانی او است. چون اگر انسان نباشد، انسانهای فرهیخته، انسانهای مؤمن با تقوا، متعهد، دانشمند، آگاه و بصیر نباشند، این معادن نکشف می شود و اگر کشف شد به دست بیگانگان اداره می شود. بدین خاطر هست که مهمترین سرمایه یک کشور منابع انسانی اوست و در بین جامعه انسانی جوان و نوجوان هست که مهمترین رکن یک جامعه هست، زیرا خانواده ها و تمامی کشور برای تربیت، آموزش، پرورش و نخبگی نوجوان و جوان تلاش میکنن و آینده مملکت به دست همین عزیزان جوان و نوجوان هست. بدین جهت هست که باید مسئولان مملکت، برنامه ریزان مملکت برای این سرمایه عظیم دارای یک برنامه‌ریزی مدون، بلند مدت و بسیار علمی و بر اساس آموزه‌های قرآنی و مکتب اهل بیت باشد. این برنامه‌ریزی باید تدوین شود و مدیریت گردد. یکی از موهبت‌های این عرصه تربیت بسیج هست. دانش آموزانی که در عرصه بسیج فعالیت می‌کنند هم در مسیر تعهد و بصیرت، بیداری و مجاهدت و انقلابی بودن هستند، هم در راستای تحصیل علم و رشد علمی و فناوری باید تلاشی جهادی کنند و این یکی از بسترها و زمینه‌های مهم رشد برای یک جوان و نوجوان هست، حضور در عرصه بسیج و تحصیل علم، دو بال برای رشد در عرصه شخصیت والای انسان در شرایط کنونی جهان. الان تهاجم فرهنگی دشمن به شدت تمامی جهان را در بر گرفته، به ویژه کشور ما که تنها کشوری است که در مقابل جهان استکبار ایستاده و هدف اصلی و عمده این تهاجم فرهنگی قشر جوان و نوجوان هست. بدین جهت باید مسئولان مملکت در عرصه آموزش و پرورش، مراکز آموزش عالی، محیط‌های اجتماعی به شدت در عرصه برنامه‌ریزی رشد شخصیت الهی جوان و نوجوان و از اون طرف دفع تهاجم فرهنگی به آنان بکوشند که متاسفانه کنون یک برنامه دقیق مدون با مدیریت هماهنگ و نظارت ویژه و باز تولید برنامه ها مطابق با شرایط روز دیده نمی شود. ما اگر جوانها و نوجوانان خودمون از دست بدیم، اگر خانواده ها جوان و نوجوان خودشون از دست بدند، دچار بحران میشن، جامعه دچار بحران میشه. هم خانواده ها باید در تربیت و رشد شخصیت الهی جوان و نوجوان بکوشن، هم آموزش پرورش، هم مراکز آموزش عالی، هم حوزه های علمیه و هم دستگاه های تربیتی، همگی باید دست به دست هم بدن در یک برنامه ریزی منسجم، هماهنگ، مطابق با نیازهای روز این جوانان را حمایت کنند، این نوجوانان را حمایت کنند و بسیج یکی از بسترهای بسیار خوب برای رشد شخصیتی جوان و نوجوان هست. من صمیمانه تشکر میکنم از بسیج دانش آموزی، بسیج دانشگاه و تمامی عرصه‌های بسیج که الحمدلله در تمامی این فضای انقلاب پرتلاش، صمیمی، ولایت مدار در خدمت جوانان و نوجوانان هستند. روز چهارشنبه روز دانش آموز و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و امریکا هست. استکبار جهانی پدیده ای تازه و نوپیدا نیست. استکبار جهانی از همان زمان ابلیس آغاز شده. ابا و استکبره و کان من الکافرین. سردمدار استکبار ابلیس هست که حمله کرد به اولین گروه انسانی که آدم و حوا بودند و اونها را فریفت و چه معضلاتی که ایجاد نکرد. و الان نیز در صدر برنامه های انحرافی انسان قرار داره. بعد از اون نمرودها، قیصرها، فرعونها، اینها ادعای تسلط بر زمین، تسلط بر مراکز قدرت و ثروت داشتن. فرعون اینطور اندیشه داشت که من هستم که زنده می کنم و می میرانم. به همین خاطر وقتی که خبر دادن حضرت موسی در شرف تولد هست، تمام زنان که حمل داشتند اونها رو کشت، بچه ها رو کشت و حیات دست منه. چه کسی متولد شود؟ گفت دست منه. بعد چه کسی باید بمیرد؟ گفت اونم دست منه. افرادو میکشت. یعنی ادعای خدایگانی میکرد. میگو من هستم که یوهی و یومیتم. ثروتهای جهان از آن من هست. هیچ قدرتی نباید در برابر قدرت من وجود داشته باشد. این نگاه فرعون بود. نگاه نمرود هم همین بود. نگاه قیصرهای روم هم همین بود. نگاه شاهان ستمکار ایران هم همین طور بود. این اندیشه داشته. پیامبران، ائمه، اولیاء خدا که میخواستن جامعه را آزاد کنن، جامعه را نجات بدند، مردم از غل زنجیر بیرون بیارن، عدالت در جامعه گسترش بدن، معنویت و اخلاق باشه، ثروت به شکل عمومی در اختیار جامعه باشه، فرعون‌ها در مقابلشون قد علم کردن و قد علم میکنن. الان این چنین هست، جای فرعون و قیصر و نمرود امریکا نشسته. او خواهان این هست هیچ قدرتی نباید در مقابل من باشه، تمام ثروت‌های جهان از آن من هست، تمام مراکز سیاسی جهان، مراکز حقوقی باید تابع من باشن، اقتصاد جهان باید مطابق برنامه من حرکت کنن، هیچ کشوری نباید از زیر یوغ استعمار من خارج شود. الان سیاست امریکا این چنین هست، ایجاد اتحادیه‌های قدرت با کشورهای اروپایی، ایجاد حکومت‌های وابسته خود، تشکیل مراکز سیاسی و حقوقی برای حمایت و توجیه جنایات خود به شکل وسیع در جهان گسترده است. ایران یکی از همین کشورهایی بود در رژیم ستمشاهی که از اقمار استعمار امریکا بود و قبل از آن انگلیس. این انقلاب آمد و ایران را نجات داد و خورشید طلوع بیداری اسلامی در جهان هست، مقابله کرده است با جبهه استکبار به سردمداری امریکا. به همین خاطر امریکا و تمامی اذنابش در مقابل این انقلاب ایستاده اند، به هر شکل ممکن در پی این هستند که این انقلاب را از بین ببرند، چه به شکل سخت، تهاجم نظامی که اونو توسط رژیم بعث عراق انجام دادند و شکست خوردند، چه به شکل تهاجم نرم، چه تهاجم نرم فرهنگی، چه اقتصادی، چه سیاسی و چه در عرصه علم و فناوری. از کوچکترین فرصتها برای نفوذ و براندازی استفاده میکنه امریکا. به همین خاطر هست مقام معظم رهبری تأکید کردن، اخیراً نامه‌ای به رئیس جمهور نوشتن، به مجلس گفتن، در صحبت‌ها مکرر بیان می‌کنند که مواظب باشید امریکا به دنبال نفوذ هست، این منفذ‌ها رو ببندید و بدانید که اگر امریکا در جای نفوذ کرد، این ویروس امپریالیزم امریکا آمد جامعه رو بیمار میکنه. مردم ایران به هوش باشن، هر مکانی، برنامه ای، مؤسسه ای، سیستم های اقتصادی، تغذیه، البسه، هر چیز امریکایی آمد، بدانند که حوزه نفوذ هست، به شدت او رو تحریم کنند و برخورد با این بکنند. قطعاً امریکا، انگلیس و کشورهای متخاصم اول به شکل خیرخواهانه و جذاب ورود پیدا میکنن. در تمامی کشورها این چنین هستن، به شکل خیلی آرام، جذاب، مردم پسند ورود پیدا میکنن و در این ورود کار خودشون رو شروع میکنن. لذا کلمه استعمار یعنی آبادانی، اما اینها برای آبادانی نمیان، برای تخریب میان، برای براندازی میان. شما ملاحظه کنید کشورهایی که در جهان سوم بودن و این کشورها مثل امریکا و فرانسه و آلمان و انگلیس، پرتغال، این کشورها که در طول تاریخ مشهورن به استعمارگری ورود پیدا کردن، اول به شکل خدمت به مردم، ایجاد اشتغال برای مردم، ایجاد ارزانی برای مردم، غذای مناسب ارائه کردن و ارزان برای مردم، البسه بسیار خوب، وسایل نقلیه بسیار استاندارد و ارزان میان، و وقتی که آمدند جا پای خودشون رو محکم کردن، در کنارش شروع میکنن به براندازی، شروع میکنن به فرهنگ سازی، شروع میکنن به گسترش حوزه فساد اخلاقی. امریکا بداند که در پسا برجام در ایران هیچ جایگاهی ندارد. و هر مجوزی به مؤسسات امریکایی، مراکز امریکایی، عرصه های اقتصاد امریکایی در ایران داده شود، از نظر مردم هیچ مشروع نیست و به هیچ صورت مردم رو قبول نخواهند کرد. تشکر قدردانی میکنم از تمامی استانهایی که نخست وزیر انگلیس آمد و باش برخورد کردن و راه ندادن، نذاشتن صحبت کنه. این باید درس شود برای امریکا و انگلیس. قطعاً این پیام ما به تمامی شخصیت‌های سیاسی جهان رسیده در استان بوشهر، که استان بوشهر هیچگاه فردی از شخصیت‌های امریکا، انگلیس به بوشهر راه نخواهد داد. لذا اگر در استانهای دیگه آمدن نذاشتن سخنرانی کنن، در استان بوشهر اصلا راه بهشون نمیدن. این مبنای ما هست، مگر اینکه خود ملکه الیزابت از مردم بوشهر عذرخواهی کند، غرامت پرداخت کند، محکوم جنگی شوند، اون وقت مردم بوشهر تصمیم میگیرن اینا رو راه بدن یا نه. تا بعد از اونم راه نخواهند داد. این کشور کشور انقلابی است. این کشور کشور هیهات من نزله هست. این کشور کشور آقا امام زمان هست. جای جنایتکاران جنگی نیست. روز پنجشنبه آغاز هفته تربیت و روز فرهنگ عمومی است. امیدوارم مسئولان در عرصه شورای فرهنگ عمومی ایران با تمام توان در خدمت گسترش فرهنگ اسلامی و از آن طرف دفع تهاجم فرهنگی باشند. صمیمانه تشکر میکنم از همه خدمتگزاران در عرصه حضرت ابا عبدالله حسین و فرهنگ عاشورا، مساجد حسینیه ها، زینبیه ها، مداحان، روحانیت، مراکز فرهنگی دینی که الحمدلله به شکل بسیار خوب، همچنین صدا و سیما، مطبوعات، الحمدلله شرایط بسیار خوبی آفریدن برای ارائه آموزه های مکتب حضرت ابا عبدالله در دهه اول محرم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منا سلام الله ابدا ما بقینا و بقی اللیل و النهار، ولا جعلها الله آخر العهد منا لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. أيام مصيبة جانكاه حضرت زينب و أسرای کربلاس، این کاروان از کوفه بعد از کربلا حرکت کردند به سمت شام و در این راه چه مصائب که تحمل نکردن. بچه ها از کاروان می افتادند. حضرت زینب اینها رو دوباره بر مرکب می نشاندند. کنار دیری رسیدند، کلیسایی. کاروان ایستاد. راهب نقل میکنه در تاریخ، میگه شب که شد دیدم نوری از زمین به آسمان میره. تعجب کردم، آمدم کنار این کاروان، گفتم شما کی هستید؟ گفتن ما لشکر عبیدالله هستیم که اسرا را به شام میبریم. گفتم اسرای شما چه کسانی هستند؟ گفتند خاندان حسین ابن علی است، فرزند پیامبر. گفتم اون شی چه چیزی است که نورش به آسمان میره؟ گفت سر ابا عبدالله الحسین هست که در مجمع است. گفتم وای بر شما که خاندان رسولتان را، پیامبر خدا را اسارت می‌برید و فرزندش را سر بریدید. چه این راه سخت بود بر حضرت زینب، اما سخت‌ترین مصیبت در این جریان از حضرت زین العابدین سوال کردند کجا بر شما سخت گذشت؟ در کربلا وقتی که حضرت ابا عبدالله الحسین شهید کردند، حضرت ابوالفضل، علی اکبر، علی اصغر، در کوفه کجا بر شما سخت گذشت؟ فریاد زد از شام، 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 شام بر ما خیلی سخت گذشت. در شام چه گذشت؟ عقیله بنی هاشم به زنجیر کشیده بودند، حضرت زین العابدین به زنجیر بود، این دختر بچه ها با لباس های پاره پاره شده، گوشه های خونین که از کشیدن گوشواره ها زخمی شده بود و ترس، خوف، مصیبتی که دیده بودند به مجلس یزید بردند. اما کنار پای یزید سر بریده یا ابا عبدالله الحسین، حضرت زینب خطبه خواند: یا یزید کد کیدک و سعس ایک و الله لا تمحو ذکرنا و لا تمیت وحینا. ای یزید هر چی میخوای تلاش کن، تدبیر کن. هیچگاه نام ما فراموش نخواهد شد، هیچگاه قرآن فراموش نخواهد شد. وقتی این سخنان رو شنید میخواست حضرت زینب رو ساکت کنه، فریاد میزد ساکت باش، ساکت نشد. حضرت زینب خیزرانی برداشت به دهان و دندان حضرت ابا عبدالله الحسین. حضرت زینب وقتی آمد کربلا در زمان اربعین، نشست کنار قبر ابا عبدالله الحسین، گفت حسین جان نبودی ببینی این چند روز بر من چه گذشت، چه مصائب که تحمل نکردم، چه سختی ها که ندیدم، چه غم ها که نخوردم، چه شب ها که به یاد تو تا صبح عشق نریدم. حسین جان باور نمی کردم 40 روز زنده باشم بعد بیام. حسین جان امر تو را اطاعت کردم، همه بچه ها کاروان رو مواظبت کردم، نگه داشتم، نذاشتم بر اونا سخت بگذره در این مصیبت. حسین جان اگر نامحرم نبود نشان میدادم تازیانه هایی که خوردم و نذاشتم بچه های تو آسیب ببینن، اما حسین جان شرمنده رقیه هستم که در خرابه های شام جا گذاشتم. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع الرساله. خدایا ظهور آقا امام زمان تأجیل بفرما، دعا خیرش نصیب حال ما بگردان، طول عمر با عزت و صحابت حضرت مهدی نصیب مقام و معظم رهبری بفرما، جمیع خدمتگزاران صدیق نظام توفیقاتشون روزافزون بگردان، شهدا امام شهدا رفتگان این جمع، شهدای دانش آموز با شهدای کربلا محشور بفرما، جمیع مرضای اسلام، مرضای حاضر، مرتبطین این جمع شفای عاجل عنایت بفرما، حاجت حاجتمندان به ویژه حضار روا بگردان، مکر استکبار امریکا، انگلیس، رژیم اشغالگر قدس، گروه های تروریستی و تکفیری به اشد وجه به خودشون برگردان، تشیع اهل بیت در دنیا شفاعتشون در آخرت و در آخر حسن عاقبت و شهادت نصیب ما بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم، انا اعطینا کالکوثر فصل لربک و نحر ان شانئک هو الابتر. صدق الله العلي العظيم، وصلى الله على محمد وآله المعصوم.